Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihil tahirin. Ala siyyema beqiyyetellahi fil arasin ecelallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve le'netullahi ala a'daihim ecme'in. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. توی بحث اساس الحکومه به ادله ولایت فقیه رسیدیم و بعد به شرایط ولی فقیه. به شرایط ولی، در واقع نه ولی فقیه، نه شرایط ولی، که یکی از شرایط فقاهت بود. فقاهت رو دیروز بیان کردن و فرمودن که از اون ادله‌ای که ما اصل ولایت فقیه رو ثابت کردیم شرطیت فقاهت هم استفاده میشه. شرط دومش کفاعته. کفاعت یعنی چی؟ این توانمندی عهده‌داری این امر، این که طرف همون به تعبیر ایشون لیاقت این امر رو داشته باشه، توان به عهده گرفتن این کار رو داشته باشه، یعنی بتونه این مسئولیت رو به گردن بگیره، بار این مسئله رو به مقصد برسونه. خب اینم تقریبا معناش روشنه که وقتی بناس یک کسی ولی جامعه باشه، عهده‌دار امر باشه، خب ولی میاد اون نواقص و اون کاستی های مولا علیه رو جبران بکنه. اگر خود ولی، اون کسی که عهده‌دار کاره، نتونه اون کاستی ها رو جبران بکنه که دیگه ولایتش معنا نداره. اگر شارع مقدس فقیه رو قرار داده در عصر غیبت که امور مسلمانان، امور شیعیان بر زمین نمانه، هرج و مرج نباشه، یک نظم و انتظامی پیدا بکنه، قهرن اون کسی که عهده‌دار این امر میشه باید توانمند باشه. اگر کسی میخواد امر صغار و بچه هام و نمیدونم کسانی رو که به هر دلیلی تحت ولایت قرار میگیرن، مثل مجانین رو، اینها رو به عهده بگیره، باید توانمند باشه. موقع وقتی یک کسی میخواد امر جامعه رو به عهده بگیره و بعد امور مؤمنین رو، مسلمانان رو رصد بکنه و اون نظم و نسق رو بهش بده، علال قاعده این نمیتونه از اون توانمندی و کفاعت و لیاقت برخوردار نباشه. لذا این تقریبا یک امر روشنیست. اون روایتی هم که اطاعت از اون امری رو و فرزندش رو واجب کرده بود، بعد فرمود فإنهما ثقتان المأمونان، اینها مورد اعتمادن و امین. خب وثاقت در هر چیزی، در هر عرصه‌ای یک تناسبی با همون عرصه داره. وثاقت در عرصه عهده‌داری امر جامعه و اداره امور جامعه، این حتما یه خبرویتی و یک توانمندی و یک لیاقت و کفایتی رو میخواد. توی اون تعبیر روایتی هم که از صدیر نقل شده از امام باقر علیه السلام، اونجا این بحث هست که صفحه 167 رو بخونید ببینید. اینا رو الان یه کمی همین گزارش گونه عرض میکنم تا برسیم مباحث رو یه مقدار بیشتر این دو جلسه امروز و فردا پیش ببریم. روایتی که صفحه 167 به عنوان مؤید این شرط ذکر میکنند، روایت صدیر عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت رو آیه رجبی، شما که در آستانه ماه رجب هستیم و فعلا مطرحید، میخواد بخونید این روایت رو و تو ایده از تو ایده بخونی. صفحه 167.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه به حاضر شد روایت صدای ابی جعفر علیه السلام.
اون ممکنه صدیر باشه، ممکنه هم صدیر باشه. صدیر سعی رفی یا صدیر سعی رفی. خب؟
قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تستر امام لا تستر امام الا لرجل فی سلاسه حسانه و یمجزه هو ان معاصی الله و حکم یمجزه بهی قضاده و حسن الولایت علی و حسن الولایت علی 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 من یلی حتی یکون لعنت کالبلد الرحیم.
حالا یه بار دیگه با حفظ ادبیات بخونید اما رعایت ادبیات.
و
تعیید هازش
شرطه
رعایت صدای شرطه تعیید میکنن این شرط را. چی تعیید میکنن؟
رعایت صدای.
خب با رعایت اعرابش میشه چی؟ تعیید هازش شرطه روایت تو چون فایل تعیید است دیگه. خب
صدای من ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصلح الامامه.
نمیخواد مشهور بخونه لا تصلح الامامتو امامه لا تصلح الامامتو
لرجل
الا
الا لرجل فیه سلاس و خصال.
احسن.
ورع
اون خب عذابه همون که اول خوندیم
و حسن الولایت علی
و حسن الولایت علی من یلی و حسن کل کل
کل
والد الرحیم ولد و والد معناش خیلی متفاوت میشه. خیلی خوب مؤید این شرط که کفاعت برای مدیر جامعه فقیه حاکم لازمه روایت صدیر یا صدیر از امام باقر علیه السلام که حضرت از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که حضرت فرمودن امامت و پیشوایی شایسته نیست مگر بر شخصی که بر مردی که سه تا ویژگی داشته باشه. اول تقوا داشته باشه، اونم اوج تقوا، ورع یا مساویس با تقوا تو بعضی از روایات، یا درجه عالی تقواست تو بعضی از روایات. تو بعضی از روایات ورع به معنی همون تقوا به کار رفته، تو بعضی از روایات ورع به معنی عالی ترین درجه تقوا که تقوا رعایت واجب و حرام. ورع الوقوف عند الشبهه، الورع الوقوف عند الشبهه حضرت فرمودن، یعنی حتی مشتبهات رو هم طرف توقف بکنه و مرتکب نشه. اون کسی که میخواد امامت و پیشوایی یک جمعیتی رو به عهده بگیره حتما باید یک تقوای بالایی داشته باشه که او را از نافرمانی خدا نگه داره، حاجز و مانع او بشه، یحجزه، حاجز او بشه، مانع او بشه از نافرمانی کردن خدا. یه موقع قدرتش، موقعیتش باعث نشه که خلاف شرع مرتکب بشه. یکی هم حلمون یملکو بهی غضبه، بردباری هم میخواد. حلم باید یک سعی صدری داشته باشه که در مواجهه با حوادث مختلف عصبانی نشه که از کوره در بره یه حرف بی رفتی بزنه. حلمی که ما یملک و بهی مالک می شود این شخص به واسطه اون حلم غضبش را می تونه غضبش رو کنترل بکنه. یکی هم و حسن الولایت علی من یلی و خوب اداره کردن و حسن الولایه نسبت به کسانی که یلی ولایت اونها رو به عهده دارد و اونها رو سرپرستی میکند. این ولی هر کس که هست نسبت به منیلی خودش، کسی که عهده‌دار امور اوست و او رو داره سرپرستی میکنه، به خوبی سرپرستی بکنه. خب حسن الولایه وقتی که باشه، حسن الولایه بدون توانمندی که نمیشه. اگر یک کسی توانمند نیست، کفایت نداره، چگونه میتونه به خوبی امور این شخصی رو که تحت ولایتش هست تدبیر بکنه؟ حتی یکون لهم کالوالد رحیم، به گونه ای که نسبت به اون کسانی که عهده‌دار امرشون هست مثل پدری مهربان باشه، مثل پدر مهربان. خب این شرط کفایت. شرط بعدی عدالته. عدالت هم تقریبا اگر یک کسی اصل مطلب رو تصور بکنه تصدیق میکنه که این شخصی که میخواد اداره جامعه رو به عهده بگیره، امر و نهی بکنه، احیانا یه امکانات قابل توجهی در اختیارش قرار میگیره، این اگر عدالت نداشته باشه که نمیشه. برای امامت جماعت عدالت رو شرط میدونن، برای قضاوت اون قاضی باید عادل باشه، اون موقع برای عهده‌داری یک امر جامعه مثلا وسیع عدالت شرط نیست. حتماً فقیه باید عادل هم باشه. نکته بعدی بحث ذکورته. تو بحث ذکورت یعنی باید مردم باشه، اون ولی فقیه نمیشه زن باشه، باید مرد باشه. توی مباحث مربوط به خانم ها دو تا بحث نباید با هم قاطی بشه، یکی جایگاه انسانی، یکی هم مسئولیت هایی که به عهده هر کدوم هست. از نظر جایگاه انسانی شریعت مقدس زن و مرد رو فرقی نمیذاره. اسماء بنت یزید، اسمش رو شنیدید؟ اسماء بنت یزید یکی از کسانی بود که او هم انگار مهاجر بود. اسماء بنت امیس هم مهاجر بود با جعفر بن ابی طالب. اسماء بنت امیس با جعفر بن ابی طالب، همسر جعفر بن ابی طالب بود، رفتن حبشه. خب حالا این اسماء بنت امیس یا اسماء بنت یزید، یکی از این هاست وقتی از حبشه برمیگردن، چند سال حبشه بودند؟
8.
کی رفتن؟ کی برگشتن؟ آیه آیه محمدی
بعد از
قبل از شعب رفتن، سال هفتم رفتن، هفتم هم برگشتن، هفتم بعثت رفتند، هفتم هجرت برگشتند. یعنی حدود 13 سال توی شهر و دیار قربت، توی کشور بیگانه برای حفظ دینشون موندن. 13 سال، هفتم بعثت که رفته باشن، هفتم هجرت بود که بحث جنگ خیبر بود که همزمان با جنگ خیبر جعفر بن ابی طالب و اون گروه برگشتن از حبشه و اومدن مدینه مستقیما. که اینم خودش نکته است که برای حفظ دین و برای حفظ دینداری این مدت طولانی در دیار قربت زندگی کردن. یک کسی یا افرادی به مجردی که یه مشکلی پیش میاد بگن اصلا خدا هم راضی نیست، خدا هم راضی نیست که ما رنج بکشیم برای اینکه مثلا بخواییم ارزش های دینی زنده بمونه. این از کجا میگید خدا راضی نیست؟ یه شرایطی که صدر اسلام بوده یا در قرآن ترسیم شده که میگه خدا به خیلی چیزا راضی هست. خدا راضیه که زنده زنده بسوزند افراد به خاطر ایمانشون و اینا رو مذمت نمی کنه. بگه ها من که نگفتم آنها شما به خاطر من بی خودتون رو بکشتن بدید. که کدوم آیه میگه حتی اگر زنده زنده بسوزند باز هم باید ایمانشون رو حفظ بکنن؟ و با این بیان با عظمت یاد میکنه خدا از کسانی که اینقدر مقاومت کردن و بعد مذمت میکنه و نفرین و مرگ میگه بر کسانی که اینا رو سوزاندن. کجا آقای رجبی؟ سوره بروج. تو سوره بروج حفظید؟ سوره بروج جزء 30. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد و ما نقموا منهم. مرده باد اصحاب اخدود. اخدود های سالم یعنی گودال، خندق، اخدود. اخدود جمعه یعنی خندق ها، گودال ها. اصحاب اخدود، النار ذات الوقود. اون الناره بدل اشتمال است برای اخدود. اصحاب آتش شعله ور، ذات الوقود، آتشی که شعله می کشید. اذ هم علیها قعود، وقتی که اینها نشسته بودند بر این خندق ها، نشسته بودند. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، و شاهد سوختن مؤمنین بودند. مؤمنین رو زنده زنده انداخته بودند توی آتش، توی این اخدود، خندق های پر از آتشی که داشت آتش از شعله می کشید، اینا رو می سوزاندند و بعد شاهد نظارگر بودن. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. خب اینا مگه چیکار کرده بودن؟ و ما نه اینایی که و ما نقمو منهم، اینا انتقام نمی گرفتن از مؤمنین مگر به خاطر ایمانشون. الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. بعد ادامه آیات که می‌فرماد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، نشون میده که اینها هم زنان رو و هم مردان رو، هر دو دسته را سوزاندن. بعضی ها وقتی تحریم پیش میاد، مشکل اقتصادی پیش میاد، یه شرایطی پیش میاد، حالا به نام دین هم ممکنه امامه هم داشته باشن، آقا اصلا خدا راضی نیست مسلمانان رنج بکشن. خب میگه کدوم دین رو میگید؟ اصلا دینی که خدا تو قرآن گفته، دین اونیه که مشرکین نسبت بهش حساسیت دارن. اونی که مشرکین نسبت بهش حساسیت ندارن اصلا دین نیست. جامعه ای که درست های سالم، جامعه دینداری که ادعای دینداری میکنه اما مشرکین هیچ حساسیتی ندارن، میگن باش این اصلا دیندار نیست، یعنی باید در دین خود شک بکنه. به دلیل آیاتی که خدا فرماد ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. به دلیل آیاتی که فرماد نه راضی نمیشن تا شما را از دین برگردونن. پس اگر یه وقت راضی شدن، یا شما باید خیلی قدرت داشته باشید که دیگه نتونن کاری بکنن، تو فرمایشات ما معظم رهبری هست، اگر ما به اوج قدرت برسیم دیگه این گرفتاری ها تمام میشه، دیگه اونا نمیتونن کاری بکنن. یا باید جامعه ایمانی در مستوی از قدرت قرار بگیره که اونا نتونن کاری بکنن، یا اینکه نه، اگر میتونن کاری بکنن و کاری نمیکنن، جامعه ایمانی باید در ایمان خودش شک کنه، بگم چجوریه که این کفار کاری به ما ندارن؟ مگه ما اسلاممون چه اسلامیست؟ همین که حضرت امام بودن اسلام آمریکایی، بعضی هم مثلا ممکن بر نمیتابیدن، یعنی چه اسلام آمریکایی؟ مگه اسلام آمریکایی میشه؟ اسلامی که مشرکین را مشرکین باش کنار بیان، اسلامی که ایمانش تحریک کننده نباشه مشرکین رو، که بگه ها اینا رو باید نابودشون کرد. چون ایمان، اصلا ایمان خصوصیتش اینه، کفر به طاغوته. ایمان کفر به طاغوته. توحید یعنی زیر بار طاغوت نرفتن، و اونایی که میخوان زیر بار بگیرن جوامع رو، نمیتونن با این ایمان کنار بیان. و اگر این ویژگی رو از ایمان گرفتید، کفر به طاغوت رو، بعد دیگه از ایمان چیزی نمیمونه. یعنی اون ایمان دیگه ایمان نیست. که این خیلی نکته مهمی ها، این برای تحلیل های این روزها، برای اصلا ارزیابی نظام اسلامی، برای قضاوت در این عملکردها، اینا خیلی یه نکته اساسی است، توی نکته قرآنی اساسی است که این اصلا الان میگن گاهی اسلام انگلیسی، تشیع انگلیسی میگن یا اسلام آمریکایی میگن، بعد میگه خصیصش چیه؟ میگن خصیصش اینه که دشمنان باش کنار میان. اون اسلامی رو که دشمنان باش کنار میان، این اسلام نیست، اون دین نیست. چون حالا یه آیه و ما نقمو منهم بود، آیات دیگر هم هست که خداوند متعال فرماد انتقام گرفتن کفار از جامعه ایمانی فقط به خاطر ایمانشونه. یه آیه دیگه میتونید بخونه که این را اگه عرض کردم فقط سوره بروج نیست، تو سراسر قرآن مثلا و ما تنقمونه، ما تنقمونه کجاست؟ هل سوره مائده آیه 59، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. چرا به سر ما اینقدر از ما اذیت میکنید؟ آیا شما انتقامی از ما میگیرید جز به این جرم؟ جز به جرم این که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به آنچه بر ما نازل شده و آنچه از قبل نازل شده، و اکثر شما فاسقی، ایمان ندارید، لذا هی گیر میدید به ما، هی اذیت میکنید ما رو، مشکل برای جامعه اسلام پیش میارید. این بحث انتقام گرفتن کفار از مشرکین، حالا یا با واژه تنقمونه یا با واژه این که مثلا با این عبارت که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یا ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این آیات رو کنار هم قرار بدیم، این اسلام ناب، اون اسلامی که حضرت امام میگفتن که مقام حضرت رهبری دارن فریاد میزنن، اون معلوم میشه. وقت دیگه یک کسی یه امام به سری به خودش اجازه نمیده که بگه اصلا من میخوام اختشاش کنم. یه آقای مصاحبه کردم، یه اصلا من میگم میخوام، کی گفته که جرمه؟ کی گفته تشویش از حال عمومی جرمه است؟ من میخوام تشویش کنم از حال عمومی. خدا تو قرآن فرموده لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون یعنی چی؟ یعنی تشویشگران. کسی جامعه اسلامی حق نداره تشویش از حال عمومی بکنه، نظام اسلامی رو زیر سوال ببره، به هم بریزه فکرها رو. طرف اومده با شاید 70 سال سن یه عمامه، من میخوام تشویش چیز کنم. مصاحبه کمین همین چند روز پیش مصاحبه کرده که من میخوام، و شروع کرده، یعنی بعد از حوادث سوریه میگه من به مردم سوریه تبریک میگم که این صفاک، این حاکم صفاک، دیکتاتور صفاک نابود شد، این بشار اسد رو میگه. من این که این دیکتاتور صفاک نابود شد این رو تبریک میگم، به مردم سوریه تبریک میگم، و امیدوارم یک نظام دموکراتیکی که تا حالا اتفاق نیفتاده و جهان اسلام نداره نمونش رو و در اونجا اتفاق بیفته، خب یه نظام دموکراتیک اینجوری اتفاق بیفته، و مسئولین ما هم باید معذرت خواهی بکنن از مردم که به چه جرمی رفتن از این صفاک حمایت کردن برای اینکه مردمش رو سرکوب بکنه و شروع کردن اینجوری صحبت. بعد یه حرفای دیگه، حالا اسلامی که ما داریم، اسلامی که این باز الان تو شرایطی که قرار گرفتیم ممکنه این تفکرات باز رواج پیدا بکنه، جهاد تبیین که محمد رهبری میگن یکیش اینه که این اسلام تبیین میشه. اون اسلامی که دین و قرآن میگن کدوم اسلامه؟ اون اسلامیست که سازشه، اسلام سازشه یا اسلام ستیزه؟ اسلامیست که میتونن اونا باش بسازن. و اصلا اگر یه وقتی دست برداشتن ما نباید شک کنیم آیت قرآن دروغ میشه علیه الله که. اگه قرآن میفرماد وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اسْتَطَاعُوا، پس اگر یه وقتی قدرت دارند و با ما نمی جنگند نباید در خودمون شک بکنیم که پس نکنه ما از اون دینی که باید دست برداشتیم که اینا راضی شدن، یا ما باید به قدرت برسیم، اقتدار کامل. اگر به قدرت آنچنان نرسیدیم و هنوز میتونن خلل بکنن و نمی کنن، باید شک بکنیم. یه آیه داریم که میگه از هیچ فسادی دریغ نمی ورزند. دو کلمه. اون چیه؟ این کفار بر علیه شما از هیچ فسادی دریغ نمی ورزند. هر کار بتونن می کنن. بگید آیه شو شما که آیه 118 آل عمران. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. آی مؤمنین، جامعه ایمانی، بطانه غیر از خودتون نگیرید. بطانه یعنی محرم اسرار. غیر مؤمنین رو محرم اسرار قرار ندید. لا یعلونکم خبالا. خبال یعنی خبال یعنی فساد. خبال یعنی فساد. لا یعلونکم آی دورینی یعنی چی؟ یعنی لا یقصرونکم. لا یعلونکم خبالا یعنی لا یقصرونکم فساد، یعنی از هیچ فسادی در حق شما کوتاهی نمی کنن. قد بدت البغضاء ودوا ما عنتم. اینها ودوا ما عنتم یعنی چی؟ دوست می‌دارن آنچه که شما رو به مشقت می‌اندازد. اینها اگه پیامم بدن، ما خواهان نتانیاهو پیام داد چند وقت پیش، هم یک ماه پیش بود که پیام به مردم ایران پیام داد که این خلاصه این حکومت شماست که مشکل ایجاد کرده و فلان و اینا و ملت ما با ملت شما هیچ مشکلی ندارد و چه میکنیم و اینا. خدا میفرماد که اینها ودو ما انتم، دوست میدارن آنچه را که شما را به مشقت میاندازد. العنت یعنی مشقت، یعنی سختی. اینها همیشه سختی جامعه ایمانی رو میخوان. قد بدت البغضاء من افواههم. یه ذره چشمتون رو وا کنید ببینید خشم و کینه از دهانشون شعله کشیده. قد بدت البغضاء من افواههم. بغضا و بغض و کینه توزی از دهانشون زده بیرون، آشکار شده. تازه و ما تخفی صدورهم اکبر. تازه یک گوشه ای از نفرتی است که اونا نسبت به شما دارن و آتش کینه ای که در دل دارن. تو دلشون نگاه کنید، ما تخفی صدورهم، آنچه سینه هاشون پنهان میکنه اکبره. بتانتن من دونکم، هر کسانی که دشمنان رو که معرفی میکنه، به خصوص یهود، نصارا، مشرکین و منافقین، اینا دشمنانی هستند که به صورت صریح مطرحند. یه کسانی هم تو جامعه به عنوان الذین فی قلوبهم مرض مطرح میکنه. این دشمن در نگاه قرآن دشمنان بیرونی مشرکین هستند، یهود هستند، نصارا هستند، منافقین هستند و یه دسته ای هم الذین فی قلوبهم مرض. این آیه من دونکم بیشتر همون یهود و نصارا و اینا رو میگه، یهود و نصارا که اینا ایمان مون ندارن. من دونکم هم بتانه، این آستری رو میگن بتانه، آستر لباس که به بدن نزدیکتره میشه بتانه. لذا کسی که به اندرونی راه پیدا میکنه و محرم اسرار میشه بتانه. به تانه از غیر خودتون یهود، نصارا، اینا رو محرم اسرار نگیرید، باشون رابطه صمیمی برقرار نکنید. اینها هیچ محبتی نسبت به شما ندارند. این آیات اگه بخوایم بخونیم تا شبام پیش خون، ها انتم اولائ تحبونهم ولا یحبونکم، یه دسته رو تو جامعه اسلامی خدا ها داد میزنه سرشون، آی توجه توجه، شما نسبت به اونا علاقه دارید، اونا هیچ محبتی به شما هم ندارن. همین کسانی که تو جامعه اسلامی دل در گرو بیگانگان دارن، کسانی که تو جامعه ایمانی هن ولی حواسشون به اوناست که یه جوری با اونا باید نظر اونا رو جلب کرد، یه جوری باید با اونا رابطه داشت، باید بعد خدا به اینا میگه ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون به کتاب کله، شما که ایمان دارید اینا شما رو دوست نمیدارن. آیه چنده؟ همین آیه 119 است، دنباله همین آیه است، اون 118 بود، این 119 است. ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون به کتاب کله، در حالی که شما به همه کتاب ایمان دارید اونا هیچ محبتی به شما ندارن. و اذا لقوکم قالوا آمنا، این اینا میشن منافقین، با شما که ملاقات میکنن میگن ایمان داریم، اما و اذا خلو، تو خلوت خودشون که میرن، عزو علیکم الانامل، عزو علیکم الانامل یعنی چی؟ چنان از شما نفرت دارن که انگشتانشون رو از نفرت نسبت به شما گاز میگیرن. عزو علیکم، چرا ما اینا گذاشتیم جمهوری اسلامی اینجوری شد؟ چرا گذاشتیم همون اول اصلا امام رو همون اول چرا ترور نکردیم؟ چرا نه گذاشتیم ایشون بیاد حکومت تشکیل بده؟ چرا مثلا اون هسته ایشون همون اول نابود نکردیم؟ چرا الان به هسته ای دست پیدا کردن؟ چرا موشکاشون اینجوری شد؟ از کل الامل دستاشون رو گاز میگیرن، انگشتاشون رو. بعد خدا فرماد قل موتو به غیظکم، بگو بمیرید از این غیظتون، قل موتو به غیظکم ان الله علیم. این دشمنان منافقین هم، کفار هم، چی مشرکین هم، یهود هم، نصارا هستن. نصارا رو توی یه آیه میفرماد که اینها محبتشون نسبت به جامعه ایمانی بیشتر از بیشتره، اقرب هم مودتنه، اما تو آیات دیگه همونا رو هم مشخص میکنه که اونا هم چیز نیستن، اونها هم مثل یهود هم، گاهی از یهود هم بدتر عمل این بحث، بحث دشمن شناسی یه بحث جدی است تو فرمایشات حضرت امام و بحث دین شناسی از منظر قرآن. اون دین، اون اسلامی که قرآن ترسیم میکنه چه اسلامی است؟ نه تنها اسلام، تازه مثلا اون دینی که انبیا آوردن، دینی که انبیا آوردن چه دینی است؟ چون اون آیات سوره بروج که مال جامعه چی نیست، اسلامی نیست که، اون مال انبیای گذشته است. هر پیغمبری که اومده گفته که اعبد الله و اجتنب الطاغوت، چون همه پیامبران این پیامشون اینه که اعبد الله و اجتنب الطاغوت، این رو خدا فرمود پیام همه انبیا بود. و لقد بعثنا، سوره مبارکه نحل آیه 36، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، ما در هر امتی رسولی رو فرستادیم، مبعوث کردیم، پیام مشترک همه رسولان چی بود؟ اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. چون پیامشون این بود، خب طاغوت دیگه باشون نمیسازه دیگه، طاغوت با اینا نمیسازه، با هیچ دینی نمیسازه طاغوت. اون مسیحیت هم مسیحیت محرفه که طاغوتش میسازه، یهودیت هم یهودیت محرفه، یعنی دین حضرت عیسی هم هیچ حاکمیت ستمگری باش نمیسازه. ستمگر هم که میگیم یعنی یک حاکمیت غیر الهی، چون باز بر اساس منطق دین، منطق قرآن، حکومت دو نوع بیشتر نیست، یا حکومتی است که بر اساس اراده خداوند متعاله یا حکومتی است که بر اساس اراده خداوند نیست. حکومتی که بر اساس اراده خداوند نیست میشه طاغوت. یعنی ما این همه اسم که داریم، حالا بگید کمونیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، نمیدونم چیز، این همه اسمی که داریم، اینا توی منطق قرآن همش میرن زیر یک چتر میشن طاغوت. چرا؟ چون اگر حاکمیت از طریق خداوند متعال نباشه بعد میشه طاغوت. و باز اداره امور جامعه رو هم جلسات اول گفتیم، چون اساس الحکومت اداره امور جامعه یکی از شؤون پیامبران الهی بوده، چون پیامبران الهی که میمدن اگر این رو کار نداشتن و صرف رابطه مردم رو با خدا میخواستن تنظیم بکنن تو امور شخصی و فردی، خب حکومت ها کاری بهشون نداشتن. خب باشه، الله شما مثل این صوفی ها و درویش ها و اینا که هیچ کاری به جای ندارن بعضی هاشون، شما هم هرچی میخواید برید، حالا یا تو غار برید عبادت بکنید یا برید تو خونه مشغول عبادت هو بزنید، بعد ذکر بگید، مجلس سماع داشته باشید، هر کار میخواید بکنید. اگه کاری به حکومت اینا ندارید که ما کارتون ندارید. خب بحث ذکورت، حالا از این رو باز تأکید میکنم، این رو باز دنبال میکنیم. الان فضای شبهه خیلی تو حوزه هم هست، و الان همین کلیپ که میگم یکی از آقایونی که مال مجمع مدرسین بود پر کرده و بعد پخش کرده، همینجور این حرفایی که اول زدن گفتم که مثلا اینجور گفته اصلا من میخوام تشویش خاطر ایجاد بکنم، من میخوام چه بکنم فلان، و بعد همه چی رو زیر سوال برده. ما از این طرف اگر محکمش نکنیم صفر میخوریم، لذا باید این مطالب رو جدی بگیریم. تو بحث ذکورت و انوثت باز اینم یک بحث جدی است، زن زندگی آزادی. ولی اینجا ما در حد یه صفحه اشاره کردن که شرط حاکم اینه که مرد باشه، اما همون اسماء بنت امیه رو داشتم میگفتم و به مناسبت این که 13 سال اینا برای حفظ دین رفتن حبشه زندگی کردن و حبشه شرایطشون هم خوب نبود، بعضی ها همونجا مرتد شدن. یعنی مسلمانانی که رفتن حبشه همشون با سلام و صلوات بر نگشتن، بعضی هاشون همونجا از دین برگشتن، تو حبشه مرتد شدن. یعنی شرایط هم اینجور نبود که حالا اونجا هم گل و بلبلی باشه، بالاخره قربت بود، یه دیاره اینا عرب بودن، رفته بودن تو آفریقا داشتن زندگی میکردن، حبشه بود دیگه. بعد با این شرایط سخت 13 سال حالا برگشتن، یکی از این خانم ها یا اسماء بنت امیس بود که همسر جعفر بن ابی طالب، یا اسماء بنت یزید، اومد پیشه اسماء بنت امیس بود به احتمال قوی، اومد گفت که اومد پیش همسران پیامبر گفت راجع به خانم ها آیه نازل نشده چیزی؟ بعد گفتن نمیدونیم ما. بعد اومد پیش پیامبر گفت که رسول مثلا، خب بالاخره خودش هم یکی از مهاجرات بود، بالاخره این همه سال اونا مگه هجرت کرده، این هم هجرت کرده بود. بعد گفت که آیه حضرت این آیه رو خوندن، حالا این آیه یا همون موقع نازل شد یا این آیه نازل شده بود که حضرت خوندن، که 10 تا خصوصیت رو خدا ذکر میکنه، میگه زن و مرد نداره که، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات نمیدونم والحافظین فروجهم والحافظات وال چی، تو 10 تا ویژگی رو خدا ذکر کنیم که اولائک اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. فرق نمیکنه که ایمان، اسلام، صدقه، صبر، صوم، یکی یکی ارزش های دینی رو ذکر میکنه، میگه اینا زن باشی یا مرد باشی که فرق نمیکنه، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. پس تو این ارزش ها فرق نمیکنه. یا من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرق نمی‌کنه. ولی توی این یه نکته است، اما یه بحث دیگه هست که آیا تو این فضا فرقی نمی‌کنه حقوق زن و مرد، اما وقتی میایم تو فضای اجتماعی، فضای خانوادگی، آیا حقوق زن و مرد مساوی است؟ نه. آیا مشابهه؟ نه. متناسبه. حقوق زن و مرد با تکالیفشون تناسب داره، یعنی متناسبه با تکالیفی که خداوند متعال بر مرد قرار داده، حقوق برش قرار داده، متناسبه با تکالیفی که برای زن قرار داده، حقوق برش قرار داده. اینا هر کدوم تو مدار خودشون میگردن، کلون توی فلکن یسبان، ماه تو مدار خودش میگرده، خورشید هم تو مدار خودش میگرده. بنا نیست که مدار خورشید مدار ماه بشه، مدار ماه مدار خورشید بشه. فرهنگ بیگانه داره این مدارها رو به هم میزنه، مردا رو میاره تو کارهای زنا، خانوما رو میاره تو کارهای مردا، و انگار هر کدوم میخواد کار دیگری. مردا میرن آرایش میکنن، زیر ابرو برمیدارن و آرایش میکنن و اینا، خانوما میان لباس مردونه میکنن و قیافه میگیرن، این کارهای خشن، راننده تریلی میشن و راننده تریلی میشه زن و بعد میره چی؟ اینا میان تو کارهای مردونه، اونا میرن شکل زن به خودشون میگیرن، جامعه به هم میریزه. خب تو یکی از شرایط هم که بحث اجرایی داره بحث ولایته. ولایت اون جنبه اجرایی که داره که میخواد بپردازه به امور، اون مرد مرد میخواد. خلاصه لذا از اینجا بحث ظهورت هم مطرح شده. عباراتش رو ببینید، یکی دو تا روایت هم اشاره میکنن. فردا هم یه نکاتی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. میتونه تبعیت نه.
این در همه اموره.
در همه امور یعنی چی؟
یعنی مثلا چون برای فقیر که فقط صرفا حکومت داریش نیستش که احکام شرعی هم ممکنه بگیر.
احکام که فتوا یعنی؟ فتوا که فتواست، فتوا حکم نیست. فتوا رو
حکم
آره، فتوا که اون فتوا مرجع اگه ایشون اعلمه طرف دیگه تو فتوا که این آقا خودش مجتهد نیست که این خود باید تقلید کنه.
بعد ولایت مقیده
چی میشه؟ ولایت مقیده میشه در چارچوب احکام شریعت. لذا اون دایره اعمال ولایت خیلی محدوده. مثلا دیروز مثال دادم در حد این که واجب تخییری رو یه فردش رو تعیین بهش ببخشه، بگه مثلا این ستایی که شاره گفته الان این رو شما. خیلی محدود میشه دایره ولایت بر اساس
حکم
حکومتی در چارچوب میکنه، فقط در ضرورت. اگر ولایت مقید شد ولی فقیه میتواند خلاف احکام اولیه نظر بدهد، در فرض ضرورت فقط، نه در ظرف مصلحت. فرض با ضرورت یعنی الان مسجد رو میخوان خراب کنن، این مسجدی که میخوان خراب بکنن اگه ضرورت جامعه است میشه، اما اگر نه مصلحته، یعنی برای بهسازی شهره، برای اینکه روان شدن حمل و نقل و ترافیکه، برای روان شدن میشه مصلحت جامعه. طبق ولایت مقیده نمیشه مسجد خراب کرد برای اینکه جاده هم، ولی اگه ضرورت تصادف پیش میاد جون مردم مسجد هم میشه خراب کرد، یا کسی رو میشه وادارش کرد که خونه رو بفروشه. تو فرق مصلحت چیز ولایت مقیده و مطلقه در فضاهایی که احکام اولیه جواب نمیده اینه که تو ولایت مقیده منوط به ضرورت، تا ضرورت نباشه فقیه نمیتونه نظر بده، نظر خلاف حکم اولی. اما تو ولایت مطلقه لازم نیست به حد ضرورت برسه، اگر مصلحت هم باشه ولو به حد ضرورت نرسه میتونه حکم کنه که این آقا رو خونش رو به زور ازش بخرید، یا اینکه این مسجد رو خراب بکنه. یا مثلا
فرق اساسی توی ضرورت و مصلحت.
بله، توی مواردی که میخواد اعمال ولایت بشه که خلاف احکام اولیه است، تو ولایت مقیده این چارچوب ضرورته، تو ولایت مطلقه مصلحت.
حالا اگر خلاف احکام اولیه نباشه
اون که دیگه چی اصلا؟
ولایت مقیده هم میتونه؟
آره اونجا خلاف اولیه، اونجا اصلا اعمال ولایت نیست، اونجا اجرای همون احکام اولیه است. اون اعمال ولایت یه جایی است که طرف میخواد یه چیزی رو کم و زیاد کنه.
مثلا یه جایی نه مخالف احکام اولیه است نه موافق احکام.
خب اونجا منطقه تو فراقه، تو منطقه تو فراق، یعنی اون جایی که احکام اولیه نیست، اون جاها طبق یعنی خلاف شرع نیست که اعمال ولایت میکنه، دیگه هم باید تبعیت کنه.